یه خریدی داشته باشیم که از اینترنت و غیر حضوریه، میتونیم اون کالا رو تو سایت های مختلف با قیمت و نظرات مقایسه کنیم.
نظرات مردم
و حتی بعضی از سایت های سه هر جایی میذارم، مثلا اگه یه کالای 4 میلیون باشه سایت ها مثلا میزن 2 خورده‌ای، ولی یه سری سایت ها میکشن رو قیمت همون 4 میلیونش.
درسته. خب سارینا نکته ای می‌خواستم
من می‌خواستم بگم که اینکه گفتیم مثلا صبر کنیم یه 2 هفته مثلا بعدش یا چند روز بعدش بخریم، این قیمتش اگه بیشتر شد چیکار باید بکنیم؟
خب اینم یه نکته ایه بچه‌ها، بعضی وقتا ما ممکنه که بعد از 2 هفته، یعنی اون موقع که داریم فکر میکنیم، حالا 2 هفته زیاده به نظر من، همون 1 روز، و بعد که ما اون کالا رو واقعا میخوایم یا نه، چون اون لحظه چشممون دیده ازش خوشمون اومده خریدیم. اگر مجبور شدیم بعدن هم با یه قیمت
ساعت هم شد
با یه قیمت خیلی بالاتر، یکم بالاتر بخریم، حالا خیلی هم نه، یکم بالاتر بخریم، ولی حداقل میدونیم که یه خریدیه که لازم داشتیم و دیگه بابتش پشیمون نمیشیم. بچه ها اگر نکته ندارید، من نکته 8 و 9 هم خودم بهتون بگم، بعد دربارش اگه صحبتی حرفی بود میتونیم هفته های دیگه صحبت کنیم.
من یه چیزی بگم
آنهایی تا خیلی زود و سریع، چون وقتمون داره تموم میشه.
من اصلا وقتی چیزی میخوادم اصلا واسهش نمیتونم صبر کنم.
نمیتونی صبر کنی آنیتا؟ یعنی بچه ها خیلی نکته درستی رو گفت. ما به این الگوی خرید میگیم الگوی خرید کودکانه. الگوی خرید کودکانه یعنی این که برای اون خرید نتونیم صبر کنیم. ممکنه یه آدم 40 سالش باشه، 50 سالش باشه، ولی الگوی خریدش الگوی خرید کودکانه باشه. یعنی لزوماً به این معنا نیست که یه بچه خیلی کوچولو باشه یا مثلا اندازه آناهیتا باشه. این یه جور الگوی خرید اشتباهه توی خرید کردن. بچه ها زمان نداریم، من فقط 2 تا نکته دیگه بهتون بگم. یکی که وقتی ما یه جنسی رو میخریم، همونجوری که مهدی گفت، اگه قراره بعدن تعویزش کنیم، ما یکی بسته بندیشو پاره نمی کنیم، از بین نمی بریم، رسید خریدشو نگه می داریم حتما که بتونیم پس بدیم یا عوض کنیم. یعنی یه مدتی اون رسید خرید و بسته بندی رو نگه می داریم. و نکته آخرم این که بچه ها خیلی مهمه که وقتی یه چیزی رو نمی خریم یا می بریم پس می دیم، احساس قدرت کنیم، احساس نکنیم که ای وای از دست دادمش، کاش خریده بودمش، کاش مثلا عوضش نکرده بودم. ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم و بتونیم در واقع اون احساس خودمون رو مدیریت کنیم و احساس کنیم که با قدرت بتونیم اون جنس رو پس بدیم یا تعویضش کنیم. خب بچه ها برنامه امروزمون تموم شده. سپید خیلی وقت بود دستش بالا بود، امیدوارم به برنامه بعدی نکتش رفت داشته باشه، چون دیگه واقعا فرصت نداریم.
منو یادم بندازین دفعه بعدی بگم.
حتما نکته هاتونو میتونید هم به من بگید، اینجا یادداشت کنم بعدن دربارش صحبت کنیم، هم تو برنامه بعدی برگردیم بهش. خیلی لذت بردم از گفتگو، موفق باشید همتون و خرید عالی داشته.
خدا بچه ها نقشه گنج هفته بعد رو از دست ندین.
خدا نگهدار شما.
Please us as at home.
پول بارم کو، دنیای من آنجاست، آنجا که نام آن دنیای کودک هاست.
پول بارم کو، دنیای من آنجاست، آنجا که نام آن دنیای کودک هاست.
ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
من هنوز واقعا برای من سواله که بعضی خانم ها کار انجام نمیدن، دلیلش چیه؟ من پیگیری که انجام میدادم، سماجتاتی که انجام میدادم، به من میکنم در توان یه آقای ماشاءالله یه پامردی. من اون لحظه تو دل خودم کنم چرا میگن یه پامردی؟ ما خانم ها وقتی میتونیم چرا نمیگن ماشاءالله یه خانومی؟ همه خانم ها باید حرکت کنن، یعنی فعال باشن. به نظر من میشه، نشد نداره.
بانو زینت آقا براری، دانش آموخته رشته علوم دامی، عضو هیئت مدیره خبرگان کشاورزی شهرستان طالقان، تسهیلگر نمونه زن روستایی استان البرز در حوزه کشاورزی و دامداری در سال 98.
بعد متولد تهران هستم، چند سالی در تهران زندگی میکردیم. مادرم بازنشستی آموزش پرورش هستن، پدرم در شرکت کفش ملی کار میکردن، بازنشستی اونجا هستن. ابتدایی ما تو استان البرز گذروندم، بعد از تهران اومدیم البرز. دوران کودکی ما خب میرفتیم روستا پیش مادر بزرگ پدر بزرگ. خب علاقه داشتم تو کاری که کشاورزی میکردم، من خود پدر بزرگم دامدار بودن، خب علاقه زیادی داشتم به کشاورزی از هم کودکی. یعنی سه ماه تابستون که مدارس تعطیل بود ما به روستا میرفتیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگ میموندیم و کشاورزی دامداری که انجام میدادن. خب خودم علاقه خاصی داشتم از هم کودکی.
کدوم روستا میرفتین؟
طالقان، روستای وشته که میشه میان طالقان.
چه کار میکردید اونجا؟ میگید کمک میدادید؟
خب میرفتیم حوزه دامداری، پدرم پدر بزرگه خب میخواست گوسفندا رو به دوش صحرا ببره باشون بودیم، یا میخواست مادر بزرگه نون بفزه کنارش بودیم، یا میخواست آبیاری باغو انجام بده، آلو بچینه، یا میخواست گیلاس بچینه. ذوقی داشتیم این بود که از نردبان بریم بالا گیلاس رو بچینیم، یا بیان تو کاری که تو خود کشاورزی تو خود جلوی حیاط هم داره انجام میده کمک مادر بزرگ باشه. کنجکاوی زیاد داشتم تو همه امور، نگاه میکردم که خب اگه مثلا پدر بزرگ گوسفند رو دوشیدن گوسفند بود یا نوازش گوسفند، علتو میپرسیدم، کارا رو میکردیم. ما خب میبریم صحرا، گاوا رو میبریم صحرا. تو روستا اینجوریه که دو نفر کل این گاوایی که همه روستایی دارن رو جمع میکنن، نوبتی با هم میبرن به صحرا. خب اینا رو برام جالب بود. صبح گاوا میرفت تو صحرا، یعنی گاو با هم میبردن، عصرا میآوردن. برام جالب بود اینا. یعنی تمام سعیم بود که سه ماه تابستون هرچی مادر بزرگه بگه گوش کنم که بتونم طالقم پیششون بمونم.
اولین تجربه کاری خانم آقا براری بعد از ازدواج و در کنار پدر همسرشون در فعالیت شیرین زنبورداری رقم خورد.
من خب بعد از ازدواج که وارد خانواده همسرم شده بودم، پدر همسرم زنبوردار بودن و اون زمان اولین نفری بودن که تو خود روستای ما زنبورداری داشتن. خب من خودم خیلی علاقه داشتم، همسرم خب کلا از این به قول ما موجود زنبور فراری بود، ولی خودم من خیلی علاقه داشتم. در کنار پدر همسرم خب این زنبورداری یاد گرفتم و خیلی علاقه داشتم. ایشون علاقه من رو دیدن، خب بچه زنبور رو ایشون گرفتن، یعنی به من حوزه 10 تا کندوی زنبور عسل دادن، زنبور جوان به من دادن که من شروع کردم به زنبور داری.
بله، کجا بودیم مزرعتون؟
ما طالقان، روستای وشته. ما که از دوستان نزدیک خودم یه خانومی بود که علاقه زنبورداری داشت، ایشون هم اومد پدر حسن یه کندو بهشون داد که الان در حال حاضر 40 تا کندو داره این خانم با همون یه کندو. خب این علاقه خیلی در وجود منم ایجاد شد. بعد زنبورداری شروع کردم، کشاورزی از ایشون یاد گرفتم، باغداری رو ازشون یاد گرفتم. زنبورداری برای من درآمد داشت. خب اصلشون میفروختم، یعنی ز خود سال اولی هم که من این 10 تا کندو رو از پدر همسرم گرفتم، همون سال اول پولی که من هزینه کردم به من برگردون.
چقدر
من
هزینه کرده بودین؟
من یادم 1 میلیون خورده ای سال 80 خورده ای بود. خیلی کم بود. من یعنی چند تا کندوی خالی گرفتم، چند تا قاب گرفتم، بلدم نبودم، باید مونبافی میکردم. بهم یاد داد، پیش خودش رفتم. زنبورش تو کوشش تو هشت گرد بود. فروردین به من تماس گرفت، گفت بیا بچگی رو بهت یاد بدم. خب من بچگی رو اینا همه رو، یعنی در کنار خودش حتی این 10 تا کندو هم با کمک هم بچه‌گیری انجام دادیم که من به 10 تا کندو بچه زنبور به من داد.
بچه‌گیری یعنی اون فرآیندی هست که
بچه‌گیری یعنی زنبور تازه متولد شده رو به من تحویل داد.
بله.
که من با همون 10 تا کندو شروع کردم. خیلی علاقه خاصی داشتم وقتی که در کندو رو می‌بستم مراقب بودم اون زنبور حتی یه دونه لای در نمونه. علاقه خیلی زیادی داشتم به این زنبور. خاصیتی که زنبور داره آلودگی محیط زیست نداره، اتفاقا گرد افشانی می‌کنه، به باغداری ما کمک می‌کنه. بعد اینکه خب یه خورده تامین شکر مشکل زنبوردارا هست
ده.
که دارن و مشکل اینه که دیگه خود زنبوردار نمیتونه خودش رو بیمه کنه. یه بیمه اصلا تامین اجتماعی بیمه‌ای که داشته باشن و این مشکلاتی که دارن. برگردن کار زنبورداری کار خیلی تمیزه، برای خانوما خوبه، فقط اینکه کوش دادنش یه خورده برای خانوما سخت. اون موقع نیاز به یه کمک یه آقا دارن، همسر، برادر، کسی. و اینکه موقع تغذیه که میخوان به زنبورا بدن اون هم کردن وسایلی که دارن میبرن سخته. و این در کل به نظر من شغل خوبی برای خانوما. در کنار این خب جای شاغل بودم من و کنترل کیف شرکت رو کار میکردم. شرکت الکترونیک بود، تو بحث کنترل برق رو میزدم. از سال 86 من جاشت مشغول به کار بودم. بعد که پسرم به دنیا اومد به خاطر پسرم و اینکه خب دوست نداشتم کسی دیگه تربیتش کنه یا مهد کودک بذارم، از شرکت استعفا دادم اومدم بیرون.
از بد یا خوب حادثه، اولین تجربه خانم آقا براری در کار کشاورزی از مرحله کاشت و داشت به مرحله برداشت نرسید.
پسرم خب یه خورده که بزرگتر شد باز دوست داشتم خب این کشاورزی رو ادامه میدادم. باغ کشاورزی میکردم، لوبیا میکاشتم، نشام میبردم تو همین باغی که پدر شوهرم داشت، با هم دیگه علاقه داشتم انجام میدادیم. خب من یک سال خب کلی نشا و حبوبات کاشتم اونجا، لوبیا سبز کاشتم، ولی به واسطه اینکه خب تالاقای منطقه‌ای هست که گراز زیاده تو این باغات. بعد اون سال که من کشت کردم خب خیلی زحمت کشیدم، بعد این اومد کل محصول من رو از بین برد. من خیلی اذیت شدم، هم هزینه کرده بودم هم آبیاری کرده بودم، خیلی اذیت شدم. این باعث شد که دیگه ادامه ندم. ما در روستامون خب اراضی بود که قبلها پدر بزرگها مادر بزرگهای ما تو اون اراضی با بچه هاشون گندم کشت میکردن. بعد چند سالی هست که این زمین ها رها شده، ولی قدیم در ایام گذشته این زمین کشت میشد. همیشه برای من سوال بود که چرا کشت نمیشه، چرا فقط این شده مرتع دامهای گذر یا دامهایی که دیگران میارن. خیلی دوست داشتم اینا آباد بشه. خب چیزایی که میدیدم تو ذهن خودم یه کاری کنیم که این پول سازی داشته باشه. چرا این زمینا رها شده؟ ما خب زمینای ما طالقان کیفیت خیلی خوبی داره، خاک خیلی خوبی داره، زمینمون آویزاره، خب حیف رها بشه. همیشه این تو ذهن خودم بود تا اینکه من با بچهای جاده کشاورزی شهرستان طالقان استان البرز آشنا شدم و منو پذیرفتن. الان تو جمعشون هستم، واقعا ممنونشون هستم. واقعا تشویقم میکردن، مشوقم بودن و خیلی حمایتم کردن، خیلی کمکم کردن تو این کارها. یه دوره‌های آموزشی داشتیم که به روستاها میرفتیم و میخواستیم که به روستا که میریم ما زحمتی برای اون روستایی نداشته باشیم. تصمیم میگرفتیم که اصب بریم، برنامه‌ریزی کردیم، خب نقشه رو می‌ذاشتیم جلومون، خب این روستا، این روستا، این روستا نزدیک، مثلا دو تا روستا بیان توی روستا یه چیکار کنیم. حرکت می‌کردیم به سمت روستاها. یه تیمی بودیم که از کارشناسای جاده کشاورزی بودن، به سمت روستا می‌رفتیم، به سمت روستا می‌رفتیم بس به من روستا، یا میومدیم تو مسجداشون این دوره رو برگزار میگم، یا یه باقی رو هماهنگ میکردیم. هماهنگ قبل از ورود روستا با شورای روستا و دهیار روستا بود. هدف آموزش بود، آموزش باغداری و دیدن مشکلاتشون. ما یه برگه میبردیم از دهیار روستا، شورای روستا مشکلات هم میپرسیدیم، مشکلاتتون چیه تو زمینه کشاورزی و دامداری و انبورداری. اگه فصل هرس بود آموزش هرس، مشکلات دامداری رو میگفتیم، در مورد دامداری هم خدمات میدادیم، کارشناسا بهشون مشاوره میدادن. اینو ما به روستا حرکت میکردیم تا اصل این کار رو انجام میدادیم و به روستاها مشاوره. بعد هر روستا که میرسیم قبلش اطلاع رسانی رو تو فضای مجازی اون روستا انجام میدادیم، کانالی که داشتن، به خود دهیار و شورا هم اطلاع میدادیم. و اینکه اون ساعت اون زمان میرفتیم خب مردم هم بودن، کشاورز ما بودن، دامدار ما بودن. کشاورزا که میومدن تو اون دوره میدیم دستشون یه برگ درخته، یکی دستش یه سیب درخته، یا میوه رو آورده، یا حبوبات کشتی که انجام داده مشکلاتش رو آورده ما ببینیم. میومد میگفت این الان برگ درخت من این جوریه، این یکی درخت، توضیح میدادیم. بعد میگفت خب بیاین تو باغمون، میرفتیم به باغات هم میرفتیم، به باغات روستایی هم میرفتیم، تو خود باغ روستا هم یعنی آموزش هم میدادیم، بعد از اون روستا میومدیم بیرون. بعد از برگشت ما باز ارتباطات ادامه داشت، باز میگفتن چی کار کنیم، این سمو بزنیم، این کودو بزنیم، دوامون این مشکل رو پیدا کرده، یعنی ارتباط ما با اون روستا قطع نمیشه. خب سخت بود با روستایی کار کردم.
کنار میومدن با آموزه های شما؟
واقعیت این که خب بیانی که دارن روستایی که همه چی تمامه، من تجربه بلدم، یعنی بلدتر از هر کارشناسی هستم. ما به یه روستایی رفته بودیم، وارد اون روستا شدیم که جمع ما پیرها هم بودن، کارشناس ما شروع کرد توضیح دادن، توی وسط کلام ما این آقای صحبت که صداش به گوشم رسید، با زبان محلی خودمون گفتش که این بیماری با آدم گردیه، یعنی اینم برای من آدم شده. خندیدیم، کاری نکردیم، گفتیم درسته، شما بلدی، شما تمام میدوار، ببینید ما چی میگیم.
بله.
خب بعد از اینکه کلام ما تموم شد تعجب کرد، به زبان خودش بسم الله الرحمن الله اکبر، یعنی چه عجیب بود براش که ما چقدر بلدیم. گفت پس من شو بریم حالا باغ من. آدمی که اول اومد گفت برای منم آدم شدی، حالا میگه بریم باغ من.
این یعنی که شما راهتون رو درست رفته بودیم.
آره خب سخته، ولی واقعا عزیزن، زحمت کشن، روستای ما واقعا زحمت کشن و عزیزن، باید یه خورده صبوری کرد تا با ما راه بیان.
خانم آقا براری و تیم همراهشون وقتی با استقبال کشاورزان روستایی برای دریافت خدمات آموزشی مواجه شدن، به این فکر کردن که فکری به حال زمینهای بلاکشت روستا کنن.
خب من این مشکلات رو دیدم، در دور از نزدیک دیدم، خیلی تو فکرشون بودم که چرا دامداریاشون اینجوریه، چرا زمیناشون که میشه کش کرد بلاکشته. خب خیلی ذهنم رو مشغول کرد، اومدم تو ذهن خودم، خب این تصویر سازی کردم میشه این کار کرده اینا، ارتباط گرفتیم. خب من ارتباطی با آقای دکتر حاجی و رئیس مؤسسه علوم باغبانی کشور برقرار کردیم، ارتباطی با سازمان نظام از کشاورزی البرز برقرار کردیم، سازمان نظام دامپزشکی البرز برقرار کردیم، ارتباطاتی برقرار کردیم که در مورد این که زمین رو بخوایم کشاورزی تبدیل کنیم یا اگر بخوایم دامداری همون وسعت پیدا کنه چیکار کنیم. آموزش ها همینجور ادامه داشت به صورت حضوری و با مرکز آموزش عالی امام خمینی ما ارتباط داشتیم، بحث ترویجمون با اداره منابع طبیعی استان البرز هم ارتباط داشتیم. خب این ارتباط ادامه داشت تا اینکه اومدن به ما گفتن که یه قانونی هستش که دیگه نمیذارن، خب اگه بخوای تغییر بدی، تغییر کاربری بدی، باید بری مجوز بگیری. خب مجوز گرفتن سخته، من اومدم کمک کردم، اومدم به روستاییامون، به بهره بردارامون کمک کردم مجوزهای دامداری صنعتی بگیرن، یعنی مراحل رو که یه خورده به نظر من که یه خورده که زیاد سخته رو کمکشون کردم، مجوز دامداری صنعتی گرفتن.
بله.
خب یه مجوز ما گلخانه صنعتی گرفتیم، اومدیم در اشتغال بهشون کمک کردم، یعنی در روند صدور مجوز بهشون کمک کردم، ارتباطی که با نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی داشتیم انجام دادیم، ما چندین مجوز دامداری صنعتی در طالقان گرفتیم. بعد در این قامت شروع کردم به تسترش علوم دامی. بحث باغات ما بود، خب مدیر باغبانی استانمون تو خود سازمان جهاد کشاورزی خانم مهندس اکبریان ارتباط گرفتیم. خب خیلی خوب طرح تملک دارایی آوردن تو طالقان ما، یه سری یارانه گیاهان دارویی در اختیار بچه های ما گذاشتن، ما امسال 10 هکتار اراضی که کش نمی شدن رو، بلاکش بودن رو، گیاهان دارویی کش کردیم. ما یه زمین بزرگ 1 هکتاری هم که بلاکش بود رو حدود 800 نهال درخت کاشتیم. آبیاری قصایی انجام دادیم به روش امروزی، اومدیم آموزش دادیم، استخر مجوز رو گرفتن، استخر رو زدن و آبیاری قصر رو احداث کردن. ما تیمی که داریم خب بسته به اون کاری که میخوایم انجام بدیم، خب اگه بحث کشاورزیمون باشه میشه یه تیم 3 نفره تو خود شهرستان، اگه بخواد بحث دام باشه همینطوری، چون هر کارشناسمون جدا هستم، یعنی من بعضی همکاری رو باید با کارشناس کشاورزی انجام بدم، بعضی همکاری با کارشناس دام. پروژه‌ای بود، پروژه ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گوه شده و استاندارد، یه طرحی بود که مشترک جهاد کشاورزی بود و نهاد ریاست جمهوری امور زنان. این نیم هکتار زمین رو سال گذشته در شهرستان طالقان در منطقه بیان طالقان سیر کاشتیم، این زمینی که تا حالا کش نشده بود رو اومدیم حدود فکر کنم 3 کامیون 10 چرخ، حالا تنش رو نمیدونم چقدر میشه، ما کود دامی پوسیده دادیم اینجا رو. خب شروع کردن، ما 3 تا کارگر اومدن اونجا شروع کردن به سنگ ها رو از زمین آوردن بیرون، زمین رو شخم زدیم، ردیف کاری کردیم، آزمایش آب و خاکش رو انجام دادیم. خب ما این کار رو انجام دادیم، این کارمون با ترویج شهرستان و استان بود، یه پروژه‌ای بود که با اونا بود، ما همکاری انجام دادیم، نیم هکتار رو کش کردیم زمینی که بلاکش بود. موقع کش اومدیم خانوارم جمع کردیم، یه ترسانی کردیم، حالا موقعی کش خانوما بیان کمک کنن، هم آموزش بدن، هم موقعی کش کش رو انجام بدن، یاد بگیرن به روشی که استاندارد هست و باید کش بشه. ما همیشه میگم چرا مهاجرت بشه؟ اگر ما خانوم ها تو روستاها بمونیم، اگر تو روستاها اشتغالات ایجاد بشه، اگر خانم ها سرگرم بشن، علاقه من به کار روستا بشن و هر شغلی که هستش مشغول بشن، به نظر من دیگه مهاجرت به شهر نداریم. خانم هایی بودن که تو دوره های ترویجی ما بودن، یکی از خانم های ما که فرزند بزرگ هم داشتن، زمین داشتن ولی کشاورزی نمی‌کردن. این دوره‌های باعث تو جرقه تو ذهنشون ایجاد شد. خب الان زمین رو دارن کشاورزی می‌کنن، با همسرشون عکساش هم برای ما ارسال می‌کنن. الان مشغول کشت سبزی و سیفی هستن و کشاورزی رو انجام میدن. خیلی از دوستان ما زنبوردار که از خانم‌های ما با یک کندو شروع کرده، الان 40 تا کلونی زنبور اثر داره که الان مشغول به کارم هستن.
خدا به شما تن سالم بده خانم آقا براری نازنین. ممنونم که به فکر بانوان هستید، ممنونم که به فکر این هستید که زنانی که ناامیدن و به این فکر میکنن کاری بلد نیستن رو به کار و زندگی امیدوار میکنید. عزیزم
زنده باشی، خواهش میکنم، خوشحال شدم از آشنایی با شما.
قربون شما، من هم خوشحال شدم.
مرسی، زنده باشید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
ای بابا این چرا سکته کرد؟ قصتش هم که هنوز تموم نشده. لباسشویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
جوایز هیجان انگیز روزانه، 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. جام جهانی فوتبال یک رویداد مهم ورزشی در سطح جهان به حساب میاد که فرصت های اقتصادی بسیاری رو به وجود آورده. در سال 1872 میلادی اولین دیدار فوتبالی بین دو تیم ملی کشورهای انگلستان و اسکاتلند انجام شد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سال 1904 تأسیس شد. فوتبال در المپیک های تابستانی 1900 و 1904 و المپیک میانی 1906 به عنوان ورزش ناظر، یعنی بدون اهدای مدال، شرکت کرد. در المپیک تابستانی 1908 بالاخره فوتبال یکی از ورزش‌های رسمی شد. مسابقات فوتبال در سال‌های ابتدایی توسط انجمن فوتبال یا همان فدراسیون فوتبال در انگلستان برگزار می‌شد و تنها بازیگران آماتور در آن شرکت داشتند. انگلستان هم در المپیک 1908 و هم در المپیک 1912 فاتح مسابقات شد. اولین رقابت‌های جدی جهانی مسابقات نشان سر توماس لیپتون بود که توسط سر توماس لیپتون در 1909 و در تورین برگزار شد که اکثر باشگاه‌های خوب جهان از ایتالیا، آلمان و سوئیس در آن شرکت داشتند. در 28 می 1928 پس از طرحی که رئیس وقت فیفا طراحی کرده بود، تصمیم گرفته شد که فیفا رقابت‌های بین‌المللی خود را برپا کند. و بالاخره اولین دوره جام جهانی در سال 1930 برگزار شد و همچنان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. اولین میزبان جام در 1930 اوروگوئه بود. از آنجا که اوروگوئه صاحب مدال طلای 2 المپیک قبلی بود و در سال 1930 جشن 100 سالگرد استقلالش را می گرفت، میزبانی به این کشور سپرده شد. اولین دیدارهای جام جهانی به طور همزمان برگزار شدند. فرانسه مکزیک را 4-1 و آمریکا بلژیک را 3-0 مغلوب کرد. اولین گل تاریخ جام جهانی توسط لوسین لورن از فرانسه به ثمر رسید. اولین هتریک تاریخ جام را برت پاتناد از آمریکا در برد 3-0 آمریکا مقابل پاراگوئه ثبت کرد. در مسابقه فینال اوروگوئه با نتیجه 4-2 از سد آرژانتین گذشت و اولین فاتح جام جهانی شد. این مسابقه در مونته ویدئو انجام شد و 93,000 نفر شاهد برگزاری آن بودند. جام‌های 1942 و 1946 به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن برگزار نشدند. جام ژول ریمه که نامش را از بنیانگذار جام جهانی گرفته تا سال 1970 تندیس جام جهانی بود و از آن پس شکل و نامش تغییر کرد. جام جهانی 1938 با شرکت 15 تیم در اوایل ژوئن در فرانسه آغاز شد. در آن دوره کشورهای اوروگوئه و آرژانتین به نشانه اعتراض به میزبانی مجدد اروپا از حضور در این بازی‌ها انصراف دادند. در همین دوره برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی
قهرمان دوره گذشته و میزبان بازی‌ها بدون انجام بازی‌های مقدماتی به مرحله نهایی راه یافتند. در سال 1991 فیفا برگزاری جام جهانی زنان را نیز آغاز کرد. در جام 1000